یک کتیبه‌ای به نام محمدرضا امامی وجود داره. شیوه ساخت این مسجد مثل خیلی از مساجد با سبک چهار ایوانیه و در طی سالهای مختلف در واقع چهار بار این ایوانها اومده مرمت شده. سبک معماری این بنا مثل همه در واقع تزینات معماری دوره تیموری در واقع بنا شده و از جمله شاهکارهای معماری استاد قوام الدین شیرازی محسوب میشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. نام از شاهزاده بایسنقر میرزا هم آوردید که یکی از اون کتیبه ها به خط اوست. همجد جداری که یادآوری بکنیم که بایسنقر میرزا یکی از هم خوشنویسان بسیار برجسته زمان خودش بود، یعنی به عنوان یک شاهزاده واقعا قابل توجهه و همین که اون شاهنامه مشهور و شناخت شده شاهنامه بایسنقری هم به همت او بود که تدوین شد. از شما سپاسگزارم قربان.
سپاسگزارم. البته مسجد گوهرشاد بله. و ایوان مقصوره واقعا تزیینات و اجزا و عناصر معماری بسیار زیادی بله داره که از همه شنوندگان در واقع درخواست میکنم اگر سری میزنید زیارتی میکنید حرم حضرت علی ابن موسی رضا رو با یک دقت و بله یک نگاه ویژه تری به این مسجد انشاءالله نگاه بکنید.
بله.
سپاس از شما از
این شما در رحمانی
در اختیار ما قرار دادید.
اراده است. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خب یک بار دیگه هم خدمت شما دوستان شنونده عرض بکنم که همزمان با سالروز قیام مسجد گوهرشاد و کشتار مردم در 21 تیر ماه 1314 پویش روایت گوهرشاد هم آغاز شده. شما میتونید خاطرات خانواده یا آشنایان خودتون رو که دیده ها یا شنیده هایی از قیام مسجد گوهرشاد یا کشف حجاب و ممنوعیت روزه‌خوانی در دوران پهلوی دارن رو با سامانه تلفنی 162 و یا سامانه پیام کوتاه 3123 در میون بگذارید و به اشتراک بگذارید. هرچند که دوستان شنونده هم لطف کردن و با ما تماس گرفتن از خاطراتشون گفتند.
پدر ما پاش زخمی شده، تمام افرادی که زخمی بودن یا مرده بودن زنده و مرده را میریختن توی گاری ها و توی ماشین مخصوص.
سه روز بعدش که ما جرأت کردیم از خانه بریم بیرون رفتیم دیدیم مسجد گوهرشاد آجرهای داشت 50x50 به این بزرگی کف مسجد، همه مملو از خون، اینا را کنده بودم گذارم کرده بودم نمی تو جوباشم پر خون.
رادیو فرهنگ، مجله رادیویی سرزمین من. کدام یک از این افراد در تحصن مسجد گوهرشاد حضور داشتند؟ یک، آیت الله حاج آقا حسین قومی. دو، علامه محمد تقی بهلول. سه، محمد ولی خان اسدی. سامانه پیام کوتاه 30558. و شماره تلفن ها 220-485-220-58-800. آقای رضا وفا از تهران گفتن گزینه یک، آقای عباس محمدی. خانم سوسن آبادی از عراق گفتن گزینه دو، یعنی علامه محمد تقی بهلول. و حالا آقای مومنی نوکی رو بشنبیم از شما درباره پرسش امروز.
درباره یکی از گزینه های پاسخ صحبت بکنیم و اون آیت الله سید حسین طباطبایی قومی است که در پی سیاست‌های تغییر لباس در دوره پهلوی اول مردم از او و از بسیاری از علما خواستند که مداخله بکنند و حتی در واقع مداخله های مؤثر بکنند و مذاکره بکنند. آیت الله سید حسین طباطبایی قومی به خاطر همین از عراق به ایران آمد، به مشهد رفت و اونجا در پی باز درخواست ها برای مذاکره به تهران آمد و البته در ری مقیم شد، ولی او که آمده بود مذاکره بکنه حصر خانگی شد، ممنوع از ملاقات شد و بعد هم دستگیر شد و بعد از اون هم دوباره تبعید شد به عراق، هرچند که بعد از سقوط رضا شاه باز هم به ایران برگشت و خواستهای خودش رو تکرار کرد، از جمله تغییر سیاست ها در زمینه حجاب، پوشش و تعطیلی مدارس مختلط و همینطور تلاش دولت و حکومت برای بازسازی قبور متبرکه.
سپاس از شما. و باز هم پیامک های شما. آقای فرهاد پیری از کرمانشاه پیامک دادند، آقای حسین مشهدی، آقای کریم بیاتی و آقای مرتضی محمدی از توی سرکان گفتن گزینه دو یعنی علامه محمد تقی بهلول. آقای محمد شارعی از قم، خانم زهرا کاظمی از جوکار و همینطور آقا محمد از تهران گفتن گزینه دو یعنی علامه محمد تقی بهلول. همچنان همراه شما دوستان شنونده هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ و همونطور که خدمتون عرض کردم امروز به طور خاص و ویژه به قیام و واقعه گوهرشاد میپردازیم و آقای مومنی در این لحظه هم مهمان تلفنی عزیزی داریم، جناب آقای مرتضی عطایی، نوه آقای عطایی که از شاهدان عینی این قیام و واقعه بودن. بله. آقای مرتضی عطایی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام بر شما، سلامت باشید جناب عطایی.
سلامت باشید، در خدمتم.
متشکرم از حضورتون و از در واقع هم صحبتی که با ما دارید. آقای عطایی لطفا بفرمایید از مجموعه خاطراتی که از گذشتگانتون شنیدید درباره واقعه گوهرشاد، فکر میکنم که این روایت هایی که حتی شنیده ها، حالا دیده ها که به جای خود، اما شنیده های با واسطه حتی یکی دو نسل هم بسیار ارزشمند هستند. بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم من نوه حاج محمد علی اندخشیده پدر بزرگم، یعنی پدر مادریم هست.
بله.
این قضایا رو از ایشان، بیش از ایشان تقریبا 100 سال عمر کردن.
بله.
چند سال قبل از دنیا رفتن،
خدا رحمتشون کنه.
ایشان در جریان واقعه مسجد گوهرشاد خودشون حضور داشتن.
بله.
اعلام می‌فرمودن ما چند روز اونجا برای تحصن و اعتصاب رفته بودیم.
از کجا شما کجا تشریف دارین و پدر ما کجا بودن؟
ما مشهد هستیم. بله. مشهد همون خیابان طرزی میشه.
درسته.
بعد ایشان میگفتن هر روز میرفتیم برای درقیقت اعتصاب و تحصن در مسجد گوهرشاد. از بعد از ظهر غروب میرفتیم تا فردا صبح، مثلا گاهی وقتا نماز صبح رو میخواندیم بعد میامدیم. اعتراضم به خاطر مسائلی بود که رضا خان پیش آورده بود، مهمترینشون بحث دین زدائی بود. بله. مخالفت با مظاهر دینی بود، روزخانی بود، مثلا بحث حجاب بود، تغییر لباس بود. تغییر لباس نه تنها برای زنان، برای مردان هم بود. یعنی بود باید کت شلوار بپوشیم، کلاشاپو بذاریم. این گفت ما برای این میرفتیم. از ضمن این که آیت الله آقای حاج آقا حسین قومی رم در شهر ده دقیقا حبس خانگی کرده بودن، مردم به اعتراض او هم آمده بودن. هر روزم در مسجد گوهرشاد مرحوم شیخ بهلول، اون شیخ محمد تقی بهلول گنابادی، ایشان منبر میرم سخنرانی میکرد. این قضیه میگه ما اون روز در حقیقت همون 21 تیر 1314، اما ما رفتیم به طبق معمول میرفتیم، عادی بود دیگه، رفتیم وارد مسجد شدیم و نشستیم، اینا شب بود دیگه. بعد دیدیم درهای مسجد که میدونید مسجد گوهرشا چند تا در داره برای ورود و خروج، درها رو دارن یکی یکی میبندن، فقط یک در رو باز گذاشتن. ما دیدیم کم کم نظامی ها دارن میاد، نظامی های هم میامدن اونجا دم در ایستاده بودن و توی خود اون سالن مسجد دارن مثل حالت کوچه درست کردن، اینا ایستاده بودن. ما میگفتیم اینا برای چی آمدن و توجه نمیشیم که میخوان کاری ده انجام بدن اینها.
بله،
از روزهای قبل هم اعلام کرده بودن که شما تحصن نکنید، اعتصاب نکنید اینا، ولی خب طبیعی بودید، هر روز میگفتن، ما مثل هر روز میامدیم اینا.
بله،
بعد که میفهمیدن خلاصه
آقای عطایی؟
بله،
صداتون قطع شد یه لحظه، از خواهی میکنم بفهمید.
بله الان خوبه؟
بله بله بفهمید، ما شنونده هستیم.
بله، بفهمیدن شیخ بهلول منبر رفت و منبرش هم خوب بود و تمام شد اینا. بعد دیدم کم کم اون در مسجد که در قد نظامی ها بودن، اون نظامی ها دارن میرن به طرف بالای مسجد گوهرشاد پشت بام. دیدم کم کم اسلحه میارن و اسلحه و مهمات و مسلسل ها رو دارن بالای پشت بام مسجد که مشرف به جمعیت بود. جمعیت هم خیلی زیاد بود اون روز، میفرمودن شاید بیش از 10,000 نفر جمعیت بود و دیدم مسلسل ها رو گذاشتن، فهمیدم میخواد یک اتفاقی بیفته. در حال در مسجد رو بستن دیگه.
بله،
در مسجد رو بستن بدون این که چیزی بگن، شروع کردن به تیراندازی و تیراندازی جمعیتی بود که یه روز زمین میافتاد. هر کسی پناه میبرد به این رواقه ها، پشت قرآن مفاتیح ها، این جاهایی که بود پشت فرش ها، اون تو رواقهای بزرگ ایوان مقصوره، برحال همه به هر طرف میدونیم چون درها بسته بود دیگه.
بله،
محبوس شده بودن. هر سود خیلی دیگه پدر بزرگی من میفرمودن این سنگ فرش های مسجد گوهرشاد، یعنی اون حیات و صحنه آجوری بود.
بله،
میفرمودن اینقدر کشته شد که همینطور از کشته ها خون ها همینطور جاری بود، یعنی روی زمین این ها.
عجب.
و ایشان میفرمودن بعدها حتی تا چند روز تا خونا خوش شده بود، روی اینا هم سنگ
بله،
به قول معروف مرمر نبود.
بله، آجر
بود، اینا پاک نمیشد. یعنی
بله،
رو میامدن بسابن این کارها رو بکنن. این به هر حال جریانی بود که رضاخان تو برای کشف حجاب و مبارزه با چادر و با لباس ایجاد کرد تو مسجد گوهرشاد. و بعدم ایشان میفرمودن تقریبا تا صبح این کار ادامه داشت، یعنی خیلی آدم کشته شدن. بعدها من شنیدم باز آقا بزرگم گفت که اونها آمار دادن که مثلا 1650 نفر، ولی یک پاسبانی که در اونجا بود میگفت بطور ما تا صبح بیش از 60-70 تا از این ماشین های باری گاز روسی میگفتن اینا، فقط ما جنازه سوار کردیم و اطراف شهر مشهد اون باغ خونی کال خونی میگفتن.
بله،
و جاهای مختلف بردن دفن کردن. و بعدش هم یک خفقان عجیبی بود و نگذاشتن اصلا خبرش به جایی برسه.
بله،
حتی روزهای بعدم اینا که اونجا آمده بودن گفتن ما مثلا میترسیم حتی نقل بکنیم، چون نقل قولش هم باعث شده که چند نفر گرفتن و بردن که چرا شما مثلا گفتین در مسجد گوهرشاد.
بله،
چنین کاری شده.
عجب.
این اصل قضیه که پدر بزرگ.
بله،
ما نقل میکردن از این بحث مبارزه با
بله،
حساب حجاب و چادر.
بله،
در اون دوره رضاخان.
خیلی متشکرم، روح پدر بزرگ شما شاد و همینطور یاد همه شهدا گرامی باد. از شما سپاسگزاریم جناب آقای عطایی.
تشکر میکنم، خیلی ممنون.
ارادت، خدا نگهدارتون. و بله خاطره توی چندیدیم از قیام مسجد گوهرشاد، واقعی مسجد گوهرشاد که آقای مرتضی عطایی به نقل از پدر بزرگشون که از شاهدان عینی بودن برامون تعریف کردن.
رفته بودن طرف حرم و مسجد گوهرشاد و خیلی تو بود، تانگو خیلی کشدار شده بود، چادر کشی برنامه هایم بود دیگه. چه بیشاریش در بردن مادرم زیر پاشا تکی کرده هم جای شیخ تبرسی دیگه. برگشتیم دیگه نرفتیم حرم ایسیری. دو تا لباس برش بود، یک لباس دو سرش کشید مادرم. اصلا اون کوچه باریکه دره زدم، اصلا اون کوچه باریکه زدم دو طرف نوغون حساب زدم، اصلا اون طرف دیگه رفتم خانم. دو سه مرتبه هم اتفاق افتاد که سریش برداشتن چطور برداشتن اینا، نه که ما، خیلی همیجه بود.
از زبان پدرم شنفته بودم که به دیگران هم تعریف میکرد، میگفت که ما در مسجد گوهرشاد جمع شده بودیم و زیاد برای بیهجابی. شیخ بلوری هم بود اونجا منبر میرفته. شب آخری خیلی دیگه مسلسل های زیادی اون بالا مسجد گوهرشاد دور بالای پشت بوما گذاشته بودن، خیلی اختار زیاد میکردن که برین که میزنیم به طور اینها، هیچ کس محل نمیکرد. دمدمای صبح بود، ایشون میگفت من برای تجدید وضوع اومدم، منزلمونمون نزدیک حرم بود، اومدم که تجدید وضوع بکنم. وقتی برگشتم که دوباره برم حرم که به صابر نماز، صدای گلوله بلند شد. بعدی که صدای گلوله بلند شد دیدم صدای الله اکبریم خیلی زیاد اول بلند شد و بعد دوباره صدای الله اکبر دوباره اومد و کمتر شد و یک عدد سومش کم شد و گلولم خیلی زیاد میزدن. ایشون میفرمودن که ما زیر پلی قایم شدم. بعد دیدم ریختن و مردم اتا از همه دو خیابونا مامورین و هر کی رو میرسید میگرفتن و میبردن. خیلی هاشون داد و فریاد میزنن که ما زنده ایم، ما رو کجا میبرین؟ مثلا گله خورده بودن ولی زنده بودن. ایشون میگه ما تا صبح، تا دیگه بعدن نزدیک صبح که روشن بشه اونجا زیر پل بودیم که خودی که آروم شد و مردم از خونه ها اومدن بیرون، اینها ما از زیر پل در اومدیم و اومدیم رفتیم بازار.
سیزده و 47 دقیقه و همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ تا حوالی ساعت 14:30 ادامه خواهد داشت. کدام یک از این افراد در تحصن مسجد گوهرشاد حضور داشتند؟ یک، آیت الله حاج آقا حسین قومی. دو، علامه محمد تقی بهلول. سه، محمد ولی خان اسدی. دویست و بیست، چهارصد، هشتاد و پنج و دویست و بیست، پنج و هشت، هشتصد.
سلام سرزمین من، جواب سوال شما آیت الله سید حسین قومی از اندختر شهزاده ترک قشقایی هستم از رویه، از برنامه تون خیلی سپاسگزارم.
با عرض سلام، گزینه دو بهلول، محمود ابوالفضل از بروجه. ضمن عرض سلام خدمت دست اندرکاران برنامه سرزمین من، با آرزوی قبولی عزاداری ها گزینه دو علامه بهلول، ارادتمندم داوود جعفری از کرج.
با سلام و با تشکر از برنامه خوب شما، گزینه دو جواب شما می باشد. با تشکر، کویان از شهر کرد.
سامانه پیام کوتاه 3558. آقای زرین از دهدشت پیامک دادند. آقای آروین محمدی، آقای جعفر حاتمی از ایلام، خانم فریادی از ایلام و گفتن گزینه دو یعنی علامه محمد تقی بهلول. حالا آقای مومنی نکته دیگر از زبانشون.
بله، درباره یکی از این گزینه‌ها صحبت بکنیم و اون محمد ولی اسدیه که قبل از اینکه نائب تولیت آستان مقدس امام رضا علیه السلام بشه در زمان رضا شاه، قبل از اون نمایندگی مجلس شورای ملی رو هم تجربه کرده بود و از طرف مردم زاهدان و زابل در مجلس شورای ملی حضور داشت. قبل از اینکه باز ماجرا به واقعی گوهرشاد برسد، اونها از سر گذاشتن کلاه پهلوی خودداری میکردن در خود بارگاه امام رضا و بقیه خادمان امام رضا هم همین کارو میکردن، که عموما هم میگفتن که در واقع این آقای محمد ولی اسدیه که اونها رو تشویق میکنه این کارو نکنن. توجیهشون این بود، میگفتن که مردم اگر کلاه پهلوی بذارین به اون حمله میکنن. و بعد این ماجرا منعکس شد به تهران، مورد غضب قرار گرفتن که ناچار شدن دست جمعی با خادمان بارگاه امام رضا یک عکس بگیرن، عکس دست جمعی با کلاه پهلوی، و اون رو بفرستن تهران که بتونن رضایت رو جلب بکنن. اما به هر حال در قضیه مسجد گوهرشاد بعد از اون ماجرا بسیاری از روحانیون و مدرسین حوزه علمیه هم حوزه علمیه مشهد دستگیر شدن، از جمله محمد ولی اسدی که محاکمه شدن و در نهایت هم تیر باران شد.
سپاس از توضیحات شما.
با سلام، خسته نباشید. محمد تقی بهلور، وزیر اعظم مبارکه اصفهان.
سلام، خسته نباشید. گزینه دو، محمد تقی بهلور. با تشکر. محسن ایران پور از مبارکه اصفهان.
سلام، وقت بخیر. پاسخ سوال مسابقه گزینه دو، محمد تقی بهلول. تشکر میکنم. ملیح چراقی هستم از قم. موفق باشید.
خانم فاطمه چرخشیان از قزوین پیامک دادند، آقای مهدی رشیدی و همینطور آقای فضلی از تهران، و گفتند گزینه دو یعنی علامه محمد تقی بهلول. سپاس از همراهی شما دوستان شنونده با مجله رادیویی سرزمین من. اما در این لحظه میخوایم بخشی از صحبت‌های آقای دکتر مهدی محقق، رئیس اسفق انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران رو تقدیمتون بکنیم درباره واقعه گوهرشاد.
من صدای همون سفیر گلوله ها رو در خونم یادمه. منزل ما همین بالا خیابون بود. مادر من از منزل نمیتونست بیاد بیرون، از همین ترس پاسبان رو سری رو میکشیدن و فلان. چون که من رفتم مدرسه به بچه ها گفتم بابام رفته حبس. به من از این گفتم رفته حبس، گفتم چیکار کرده؟ خب این داره من بچه 6 ساله اینکه نتونه اظهار بکنه، میدونه بابای ما چاقو نکشیده، دزدی که نکرده. سوالی که اونا میکردن یادم هنوز اون عکس العملش که منو زجر میداد، که من میدونستم که پدر من در یک جریان دیگری بوده که ارتباطی به این حرف ها نداره، ولی نمیتونستم اظهار بکنم. مرحوم آقا تو دفاعیاتشون نوشتن 17 نفر بودن که اینا دادستان حکم اعدامم تقاضا کرد برای اینها، بود اینا رو در دادگاه نظامی محاکمه میکردن. و وقتی هم که حکم اعدام رو قرائت کرده بوده، گفته بود چون این 17 نفر بر علیه تاج و تخت قیام کردن، من برای همه اونها تقاضای اعدام میکنم. اینم اعدام رو هم خیلی همچین محکم گفته بوده که اینا خودشون رو ببازن و اینها. من و ماجرام یه برته بلند شدن، انگوششون دور این 17 نفر گردن، گفتن فاتحه. یه جوری این رو گفته بودن که اونم تعجب کردن که این آخون حالا حکم اعدام شما داریم میخونیم به مسخره گرفته. دادگاه گفتم فاتحه 17 نفر هست، حالا بخونیم. وقتی آزاد شدم، مرحوم پدرم در تهران هم ممنوع المنبر بود، حق نداشت که رو صندلی بشینه یا رو منبر بره. ولی خب متدینین بازار تهران دعوت میکردن در منزل هاشون، پدرم نشسته صحبت میکردن و خیلی هم مورد استقبال بوده که خب آخوندی بوده که رفته بر علیه رضا شاه صحبت کرده، تاونش هم داده، 3 سال زندان بوده و ممنوع الخروج هم بودن. ممنوع الخروج بودن که یعنی هر هفته باید برن دفتر شهربانی رو امضا کنه که یعنی در تهران هست و نرفته از تهران بیرون. شهری بره 20 که قوای متفقین ایران رو اشغال کردن اینقدر سریع انجام شد که مردم عادی نمیفهمیدن که چی شده. من اونجا هم 2-3 هفته بود نرفته بود دفتر رو امضا بکنه، همون پاسبانی که دنبال این کار میامد یا آجا نیامد این دفعه 3 هفته است که نیامد این برای ما مسئولیت داره و فلان و ما رو توبیخ میکنن که حاج آقا هم گفت بابا لوتی دنبکش رو برداشت فرار کرد شما هنوز دارین میرخصین. یعنی رضا شاه رفت دیگه، این تموم شد دیگه و مسئله دیگه. حالا تا آمدی میگید نمیدی دفتر امضا بکنی.
سیزده و 56 دقیقه همچنان با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم و به طور ویژه داریم میپردازیم به قیام و واقعه گوهرشاد و تا حوالی ساعت 14:30 هم با شما همراه خواهیم بود. در این لحظه هم ارتباط تلفنی دیگری داریم. آقای مؤمنی قرار هست که با جناب آقای ساجدی تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو بکنیم درباره پیامدهای واقعی گوهرشاد. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام آقای ساجدی.
قربان، سلام عرض می‌کنم خدمت مجریان محترم و شنوندگان گرامی. روز بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید آقای ساجدی. حدود 90 سال از واقعی گوهرشاد گذشته و هر اتفاق و رخداد سیاسی و به خصوص رخدادهای فرهنگی تأثیرش تا دهه‌ها وجود داره و شاید اصلا دیگه اون تأثیر هم از بین نره. یعنی جامعه ای که مثلا گوهرشاد رو به خودش ندیده با جامعه ای که گوهرشاد رو واقعش رو به خودش دیده حتما متفاوت خواهد بود. به نظر شما بعد از چند دهه ما با چه وضعیتی با رخ دادن این واقعه روبرو هستیم؟ چه در واقع پیامدهایی داشته این ماجرا؟
بله ببینید، به نظر من این روزا همه بحث از گوهرشاد میشه. همه فقط میگن که رضا خان اومد حمله کرد تو مسئله گوهرشاد، تعدادی هم کشتن، هیچ کس نمیاد بگه چرا این اتفاق افتاد، ریشش از کجا بود. شما اگر میخواد به یک تحلیل جامعه برسید باید یه مقدار بریم عقب‌تر. مضافاً بر اینکه در اون ایام نه تلویزیونی بود، نه رادیویی بود، نه روزنامه‌ای بود، نه برقی بود، اصلا مردم سواد هم نداشتن که رسانه‌ای باشه بخواد اینا رو مارکت کنه.
رسانه بود ولی گسترده، یعنی روزنامه بود گسترده نبود.
ایام اتفاقی بود که ندرک اصلا مردم سواد نداشتن که بخواستن بخونن.
بله.
امکان انتقال مسئله هم وجود نداشت. علی‌ایال با اون وضعیت، ببینید سلطه برای مستقر کردن قدرت خودش احتیاج به نفوذ داره. از طریق نفوذ میاد سلطه رو ایجاد میکنه. در سال 1313، یعنی یک سال قبل از حادثه مسجد گوهرشاد، رضا خان به اتفاق پادشاه افغانستان سفری میرن به ترکیه. با کمال آتاتورک ملاقات میکنن. زیبایی های آتاتورک استانبول، کاباره ها، کازینو ها، زنان بی حجاب و زیبایی های بصری به شدت رضا خان تحت تاثیر قرار میده. برای اینکه تهران و ایران هم به اونها نوادی کنه، موقعی برمیگرد میگه باید ما هم به اونها بشیم. باید بخواد یکی با یه باره بگی آقا حجاب ها رو بردارید که نمیشه. اومد گفت که آقا زنا و مردا با هم لباساش متحد شکل بشه، کلاه پهلوی تبدیل بشه به کلاه های دیگر. یعنی از مردا شروع کرد. موقعی که مردم برای پرهیز از این کار به امان بردن به حرم امام رضا، اونجا این زد و خدا اتفاق افتاد. حالا اینکه دو تا اتفاق بسیار مهم میفته صرف از واقعش. ببینید، یکی این که رهبریت مبارزه با این پدیده رضاخان به عهده روحانی افتاد، مثل شیخ بهلول، مثل آیت الله طباطبایی که از شاگردان میرزا شیرازی بود، اینا به شدت رهبری میکردن و مردم پناه میبردن به اونا. و دو، بطن جامعه سنتی ایران. اگر رضاخان با قدرت میخواد این کار بکنه چرا موفق نشد؟ برای که جامعه سنتی ایران به شدت به اعتقادات خودشون وفادار بودن. همین الان نسل‌ها و نوه‌های اونها که می‌خوان نقل کنن، اونها